بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 78، مورخه 26/1/98.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لا ينبغي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ، وإن قيل إنه لا يتعدد، وإنما المتعدد جهاته. عرشبت محضر شریف دوستان، در جلسه قبل ما بحثی را تحت عنوان اجتماع غایات مطرح کردیم و تعبیری را مرحوم سید در مسئله 31 این گونه مطرح کردند که لا اشکال فی امکان اجتماع الغایات المتعددت للوضوع. در اونجا ما عرض کردیم در مسئله سفرد قابل تصویر هست. یک فرد این است که ما غایات متعدده را این گونه فرض میکنیم که وضوع میگیریم، منتها برای غایات متعدده هر کدام به داعی مستقل، یعنی مثلا نماز یومیه، نماز قضا، قرائت قرآن، زیارت مشاهد مشرفه، نذر و ما شابه ذلک. در نتیجه ما وضوع را برای این غایات میگیریم، منتها هر غایت داعی مستقل دارد. اینجا گفتیم هیچ بحثی نیست، مشکلی ایجاد نمی کند و ایرادی ندارد. فرض دیگری مطرح کردیم و اون فرض دیگر این است که موقعی که وضو می گیرد یک غایت را در نظر می گیرد و بقیه جنبه تبعی دارد. اینجا هم گفتیم مشکلی ایجاد نمی کند، منتها نکته که در اینجا مطرح کردیم عبارت از این بود که نسبت به همه این غایات ادا محسوب می شود، یعنی صحیحه، چون شما شرط قرائت قرآنتون وضوع بود که دارید، ولو این وضوع را برای نماز یومیه گرفته اید. مثلا برای مشاهد مشرفه میخواستید با وضو باشید که الان وضو دارید، و نماز قضا و ما شابه ذلک. اینجا هم گفته شد که نسبت به همه این گونه موارد صحیحه، منتها امتثال در رابطه با امر نسبت به همونیست که نیت کرده اید. فرض سومی را مطرح کردیم که اون فرض سوم تو ذهن مبارک دوستان هست، عبارت از مجموع بود، نه هر کدام به عنوان داعی مستقل، نه یکی از غایات را نیت کردن و بقیه جنبه تبعی داشتن، بلکه مجموع را در نظر می گرفتیم. اینجا هم سخن در این بود که آیا مشکلی دارد یا ندارد، که ما گفتیم نه، مشکلی در اینجا هم نیست و در نتیجه اون مجموع امتثال هم محسوب می شود. خب امروز یه مطلبی میخوایم بگیم، خواهش میکنم کمی دقت کنید. یه بحثی مطرح شده و اون بحث عبارت از این است که در این گونه موارد، البته به خصوصیشون اشاره به فرضی دارند که شما یک غایت را در نظر گرفته اید و بقیه غایات جنبه طبعی دارند. من عذرخواهی هم بابت دیروز نکردم که محضرتون شرفیاب نشدم، ببخشید ما را، یعنی نتونستم. در رابطه با اونجاییست که یک غایت را نیت کرده ایم و بقیه غایات جنبه طبعی دارند، سوال این است که آیا امر در اینجا متعدد است یا متعدد نیست؟ یعنی امر به وضوع متعدد هست در این حال که شما یه غایت را در نظر گرفتید و بقیه عرشبت تبع هست؟ آیا مأمور به متعدد هست یا مأمور به متعدد نیست؟ و به تعبیر روشن‌تر این بحث مطرح شده. سید نظر مبارکشون این است که امر در اینجا متعدده، یعنی این امر به وضوع توضع متعدده و تنها سخن در این است که مأمور به چه حکمی دارد. آیا مثلا نذر، قسم و قرائت قرآن و موارد این شکلی که مأمور به ما هستند، آیا اونا هم متعددن یا متعدد نیستن؟ من اول عبارت سید را کمی توضیح بدم، بعد وارد بحث بشیم و نقطه نظرات بر مبنای مرحوم آخوند، بر مبنای مرحوم آیت الله خویی و این بزرگان را هم مطرح کنیم، ببینیم نتیجه و خلاصه کار چه شکلی است. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند در این فرض که عرض کردم، کدوم فرض؟ در این فرض که شخص یکی از غایات را نیت کرده، نماز یومیه را مثلا، عرض شود خدمت شما به این که گفتیم از جمیع موارد کفایت می کند و نسبت به همه ادا محسوب می شود، یعنی صحیحه، میگن با وضوع، گرچه ایشون فرمود فقط نسبت به اون چه نیت کرده امتثال محسوب می شود. این حرفی بود که دیروز، یعنی پریروز زدن و این مطلب را ایشون اونجا بیان کردن. ثواب؟ نه، بله درسته، بله. نه یعنی ما ثواب که ببینید نسبت به، نگاه کنید، این برمیگردد این که آیا ما قائل به امر غیری هستیم یا قائل به امر غیری نیستیم. اگر یادتون باشه که ما فرض سوم را که مطرح کردیم، مرحومای خویی قائل به امر غیری نبود، فرمود همون امر نفسی است. طبق نظریشون در ثواب همه شریکن، مشکلی ندارد، چون امتثال نسبت به همه تحقق پیدا میکنه، چون ایشون فرمود وضوع امر نفسی است. بنابراین اگر امر غیری باشد، شما میتونید بگید امتثال نسبت به اون است که نیت کرده نسبت به بقیه ادا، و اگر ما امر نفسی گرفتیم، نسبت به همه امتثال و تفاوتی بین اینها نیست. که عروض ما این نقد را به ایشون کردیم که اگر شما در فرضی که نیت جمیع میکند میفرمایید اینجا وضوع امر نفسی است و در امر نفسی امتثال همه هست، گفتیم چرا اونجایی که نیت یکی میکند شما، اونجایی که نیت یکی از اینها میکند، عرشبت محضر شما به این که شما میفرمایید که فقط امتثال نسبت به اون محسوب میشود و نسبت به دیگری محسوب نمیشود. این نقد را هم بروز ما کردیم، یعنی طبق نظری که خود مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داشتن، ایشون میفرمایند که امتثال نسبت به همه از دیگه، اگه امتثال نسبت به همه بود فرق نمی کنه. حالا دقت بفرمایید دوستان فاضل ما، عرض شد خدمت شما این که خلاصه بحث اینه که در این فرض آیا ما امر متعدد داریم یا امر متعدد نداریم، یه امر بیشتر نداریم. این طبق مبانی توضیح میدم فرق میکنن. آیا مأمور به متعدد است یا مأمور به متعدد نیست؟ بالاخره چه صورتی دارد؟ سید رضوان الله تعالی علیه با اون عبارتش فرمود لا ينبغي الاشكال في ان الامر متعدد. نظر مبارک ایشون این بود که در این گونه موارد امر متعدده، یعنی خدای متعال چند تا امر در اینجا دارد، امر به وضوع. بعد فرمود که و این قیل انه لا يتعدد، اگرچه گفته شده امر متعدد نیست، که امروز اشاره میکنیم این اشاره به چه نگاهی است که میگه امر متعدد نیست. این یه بحثه. یه بحثم راجع به مأمور به، آیا مأمور به متعدد هست یا متعدد نیست. هر چه وقت خدمتتون این که آیا مأمور به متعدده یا به تعدد جهات، نه مأمور به یک چیز ما بیشتر نداریم، جهات متعدده، یه جهت قرائت، یه جهت مثلا عرشبت محضر شما مشاهد مشرف است و امثال زاله، گاهی مأمور به نظر، گاهی صلات و امثال زاله. بعضی از علما بهشون نسبت داده شده که فرمودن همونطور که امر متعدده که سید فرمود، مأمور به هم متعدده و ولی سید خودش معتقد نیست که مأمور به متعدد باشه. بعد هم متعرض مسئله نظم شده که حالا بعداً وارد بحث نظم میشیم، امروز موضوع بحث ما نیست. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد در اینجا میفرماید که ما باید یه بحث مبنایی مطرح کنیم که در ضمن این بحث مبنایی هم معلوم بشود که امر متعدد است یا نیست، مأمور به متعدد است یا نیست. میگم اون بحث مبنایی که شما میخواید امروز به ما ارائه بدید چه هست؟ ایشون میفرماید این چیزی که عنوان مقدمیت دارد که در بحث ما وضوع هست، عرض شود خدمت شما به این که این مقدمه متصف به امر غیری مقدمی نمیشود، نه متصف به وجوب میشود، نه متصف به استحباب میشود. عرض شود خدمت شما وجوب استحبابم از ذل مقدمه به مقدمه سرایت نمی کنه. پس مقدمه چه جنبه ای دارد در اینجا؟ ایشون میگه که امر غیری اونجا در میاد که بگیم ترشح می کند از ذل مقدمه به مقدمه، همونطور که ذل مقدمه واجب است پس مقدمه هم بفرمایید واجب است، همونطور که ذل مقدمه مستحب است بگو این مقدمه هم بفرمایید. ایشون معتقده به این که این شکلی نیست. مقدمه وجوب عقلی دارد. اگر احیانا عقل به ما میگوید اگر احیانا چیزی بر شما لازم شد بفرمایید و اون چیز نیاز به مقدمه دارد، عقل میگوید که این مقدمه بر شما لازم است انجام بدید، سوا اون کان اون شی بفرمایید واجبا ام مستحبا. یعنی در مقدمه مستحب هم اگر اون امر مستحب مترتب بر یه مقدمه ایست، اون مقدمش عقل میگه شما لازم اون را انجام بدید. توجه فرمودید؟ اینطور نیست که ترشح کند مقدمه، وجوب مقدمه یا استحباب مقدمه از دل مقدمه، بگیم چون صلات واجب است پس وضو هم برای اون بفرمایید واجب است به وجوب شرعی، چون ذل مقدمه مستحب است پس مقدمه هم استحباب دارد به استحباب شرعی. ایشون میگه نه، همین مثالی که معمولا در عرف میزدن که اگر مولا به شما گفت کن علی السطح، یعنی برو پشت بام، این عقل به ما میگوید برای رفتن به پشت بام نیاز به گذاشتن نردبان است. اگر بنا شد ما نماز نافله بخوانیم، شب طلبه بیدار بشود برای نماز شب، خدا توفیق بش بده دچار مشکل و غفلت نشویم و عرض شود از اون بر هم این نماز شب مقدمه ای دارد به عنوان وضو، عقل به ما میگوید که این وضو را، این مقدمه را شما انجام بدید. بنابراین در مستحب همینه، در واجب همینه. این فرمایش مرحوم آقای آخونده که مرحوم آیت الله خویه، ایشون میفرمایند دیگه جایی برای این بحث باقی نمیماند که ما بگوییم چیزی به نام امر غیری در اینجا داریم. امر غیری مترتب بر این است که بفرمایید وجوب یا مستحب از دل مقدمه سرایت کند به مقدمه. گرفتی تا اینجا؟ فتبارک الله. به آفرین دیگه، خیلی صدای بسیم آخر برد. این بحث ایشون می فرماید که درسته، این بحث دیگه باقی نمیماند طبق فرمایشیشون عرض شود خدمت شما بین که در اونجا بحث کنیم که آیا متعدد از واحد مأمور به متعدد از واحد. پس نزاع موجود مبتنی بر این است که مقدمه آیا متصفه به امر غیری برگرفته از ذل مقدمه است یا نیست. ایشون میفرماید در اینجا اگر ما مسلک مرحوم آخوند را رضوان الله تعالی پذیرفتیم که امر غیری متعلق به ذات مقدمه است، پس ما که اینطوری گفتیم. اما اگر آمدیم عرض شود خدمت شما به این که عرض شود آمدیم این مطلب را گفتیم که یعنی طبق مبنایی که مرحوم آخوند دارن و امر غیری را قبول دارن، اگر گفتیم امر غیری متعلق به ذات مقدمه است، ذات مقدمه غسلتین مسحتین که اینا ذات مقدمه ماست چون وضوع عبارت از غسلتین و مسحتینه، نه متعلق به غسلتین و مسحتینی که مقید به عنوان مقدمیته، نه صاف میخوره به خود ذات مقدمه، نه غسلتین و مسحتین با قید بفرمایید مقدمیه یا با قید ایصال به ذل مقدمه، نه این دوتا هیچ کدام نیست، نه عنوان مقدمیت مطرحه و نه عنوان ایصال به ذل مقدمه مطرحه. اگر این رو گفتیم عرض شود خدمت شما بین که دلیلمون هم اینطوری اقامه کردیم، دلیل آخوند که اساسا مقدمیت عرض شود خدمتون حیثیت تقییدی ندارد، بلکه مقدمیت حیثیت بفرمایید تعلیلی دارد. اگر این حرف را ایشون می‌فرمایند مطرح کردیم، ایشون میگه اون موقع امر یکی بیشتر نیست، ما یه امر بیشتر نداریم، امر دیگه متعدد نیست، برخلاف نظر سید که امر را متعدد می‌داند. میگه اگر ما گفتیم توزیعی که مولا در اینجا مطرح کرده به خود ذات مقدمه بخوره، نم غسلتین و مسحتین با قید مقدمیت یا غسلتین و مسحتین با قید ایصال بفرمایید به ذل مقدمه، ایشون میفرماید امر یکیست. میگیم چرا یکیست؟ میگه طبق مبنای مرحوم آخوند چون طبیعی وضو ذات وضو یک چیز بیشتر نیست، وضو دیگه امر متعدد نیست، وضو عرض شود خدمتون بین که چند چیز ما نداریم، یه طبیعتی به عنوان وضوع هست و معقول نیست که ما اون طبیعت واحده را چند چیزش بکنیم، بگرنه لازم میاد اجتماع بفرمیدا مثل این، یا لازم میاد اگر بیش از دوتا بگیریم اجتماع بفرمیدا امثال لازم میاد. میگه اجتماع مثل این آقایون میگن درست نیست، وضوع یه طبیعت بیشتر نداره، این طبیعت هم امر واحده، ولو غایات متعددم شما در نظر بگیرید مولا موقعی که امر میکند به وضوع، وضوع یک چیز بیشتر نیست، منتها شما با این وضوع واحد بفرمایید غایات متعدد را انجام میدید. چند تا وضوع ما نداریم، مولا به ما گفته وضوع بگیر، منم وضوع گرفتم، اولا برای این غایت بنا بوده وضوع بگیرم، بعدم غایات دیگه بشتریمه شده، وضوع یک وضوع است و وضوع متعدد نداریم. این نیست که یه توزیعی برای ادای فریضه باشد، یه توزیعی برای نماز قضا باشد، یه توزیعی برای مشاهد مشرفه باشد، یک توزیعی ما در اینجا داریم، منتها کاربرد این توزیع چون حاصل و نتیجه اون طهارت بوده به درد بقیه غایات هم برمیدار میخورد. این کل فرمایشی است که مرحوم آخوند در اینجا دارند و نسبتاً فرمایش عرض شود خدمتتون این که خوبی است. اما اگر بنابر فرض این که ما ملتزم شدیم و گفتیم مقدمه امر غیری است، که آخوندم می فرمود امر غیری است، و قائل شدیم که متعلق امر غیری طبیعی مقدمه نیست، یعنی ذات مقدمه نیست، بلکه گفتیم حصه ای از عرشب از خدمت شما طبیعی مقدمه است. اون حصه یعنی چی؟ یعنی جزء، یعنی یک علت به عنوان علت ذل مقدمه، جزئی از به اصطلاح علت ذل مقدمه. اگر این رو حساب کردیم، یعنی نیامدیم بگیم توزع خورده به غسلتین و مسحتین به عنوان ذات مقدمه، بلکه گفتیم خورده به غسلتین و مسحتین با قید بفرمیدا مقدمیت یا با قید ایصال به ذل مقدمه، این قید را آمدیم مطرح کردیم که صاحب فصول اتفاقا قائل به همین معناست. عرض شود خدمت شما بین که یعنی در معنا اون چیزی که موجب تحقق ذل مقدمه در خارج می شود. در این صورت مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که ما دیگه اونجا عرشبت چاره ای نداریم که ملتزم به تعدد امر بشویم. اونجا نخورده به طبیعت وضو، بلکه خورده به چی؟ بفرمایید. اگر اون باشه پس نسبت به مشاهد مشرفه یه چیز لازمه، بفرمایید، نسبت به قرائت قرآن یه چیز لازمه و هاکذا. اونجا چون غایات ما، بفرمایید، امر ما هم بفرمایید، چون هر کدوم جنبه مقدمیت پیدا می کند، بالاخره مشاهد مشرفه اگر مستحبه، از این مستحب یه مقدمه، بفرمایید، مستحب سر می زند. اگر نماز فریضه واجبه، از این چون وضو جنبه مقدمیت براش فرض می کنیم، امر نخورده به ذات مقدمه که غسلتین و مسحتین منهای ارتباطش با ذل مقدمه باشد، بلکه با ارتباط به ذل مقدمه امر بهش خورده. اگر با ارتباط به ذل مقدمه باشد، ما هرچه ذل مقدمه هامون بفرمایید بیشتر باشد، به همون تناسب اوامر ما هم بیشتر است. روشن شد چه عرض کردی؟ پس هم امر متعدده و هم مأمور به متعدده. یه بار دیگه بفرمایید شما. نه این کلمه که نمیگم تکرار، مثل اصفهانی شد قصه شما، کامل توضیح بفرمایید. اینم میخواد هندونه بذاره زیر بغل ما به ما عبور کنی. نه بفرمایید. شما میخواید توضیح بدید؟ نه میخواید توضیح بدید؟ نه توضیح بدید بعد اشکال کنید. اونی که ما گفتیم بفرمایید بعد اشکال کنید. نه کی مقدمه متعدد می شود، کی مقدمه متعدد نمی شود، اینو بفهمید. همه جا؟ نه 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 نه، با تون صحبت کردن نمی شود. گاهی از اوقات امر غیری هست، اما امر غیری امر خورده به ذات مقدمه. البته اون فرمایشتون در نهایت درسته ها، یعنی گاهی بفرمایید امر مولا میخورد به ذات مقدمه، منهای مقدمیت و منهای ایصال به ذل مقدمه، و گاهی میخورد به اون حسهی که جنبه مقدمیت دارد و ایصال بفرمایید به ذل مقدمه است. که جنبه وحدت پیدا میکنه و که جنبه تعدد پیدا میکنه. غیری را اینطوری بفرمایید، یعنی بفرمایید امری که مولا آورده به ذات مقدمه نخورده، نه اگر امر به وضو که نه، یعنی میخوایم بگیم اگر امری که مولا آورده به مقدمه، توزعی که مولا میگه در اینجا، گاهی این توزع به غسلتین و مسحتین میخورد، گاه این توزع به قسلتین و مسحتین با قید این که مقدمه است برای ذل مقدمه و ایصال به ذل مقدمه است. اینو داریم میگیم. آفرین دیگه، آفرین. اگر وجوب نفسی شد جنبه امر متعدد نیست، اگر جنبه غیری پیدا کرد امر متعدد. احسن، نتیجه اشکال نیست، یعنی توضیح. عرش من محضر شما بین که الحمدلله رب العالمین. تا اینجا پس در نتیجه کی فرض وحدت میکنیم؟ اونجایی که صرفا امر نفسی است، یه وضوعی طرف گرفته، این وضوع کاربرداش این شکلی است. مولا گفته که انما عرصه و صورت بشو، دست راست بشو، دست چپ بشو، مسهم انجام بده، همین. این دیگه تعدد درش نیست. ولی اگر گفت با قید مقدمیت به عنوان امر غیری، اونجا پای تعدد مطرح، به تناسب این مأموره به هم جنبه تعدد پیدا می کنند. عرض شود خدمت شما بین که ولذا تعجب از سید است. اگه گفتید چه تعجبی از سیده، آفرین دارید. نه نه نه، وحدت هم نیست سید، به عکس می فرمایید. تعجب از سید است که در این حال که قائل به امر غیری است و قائل به تعدد امره، ولی نسبت به مأموره به میگه متعدد. ما معتقدیم ملازمه وجود دارد بین این دو. امکان پذیر نیست که شما امر را متعدد حساب کنید ولی ذل مقدمه را و مأمور به را متعدد حساب نکنید. روشنا، اینم نکته دیگری است. لذا مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر مبنای ما این شد امر به ذات نخورد، امر به قسلتین و مسحتین با قید مقدمیت خورد، این خود به خود می شود متعدد، چون جنبه مقدمیت نسبت به ذل مقدمه دارد. به هر مقدار ذل مقدمه متعدد، این هم متعدد. چطور ممکنه که امر متعدد باشد ولی ذل مقدمه متعدد نباشد؟ لذا باز در نتیجه مرحوم آیت الله خویی می فرماید این مسئله وحدت امر یا تعدد اون، وحدت مأمور به یا تعدد اون، جان کلام به امر غیری برمی گردد. هر جا امر غیری محقق شد جنبه تعدد هم مطرحه. و بعد توضیح خوبی مرحوم آیت الله خویی می دن. این توضیح را هم عنایت بفرمایید. عرض شود خدمتون، می فرماید تعدد مأمور به، وحدت مأمور به مبتنی بر اینه اختصاص امر غیری به مقدمه موصله. هر جا ما مقدمه را بفرمایید موصله حساب کردیم، مأمور به ما هم متعدد می شود. مثال می زنم، وضوی موصله به فریضه یومیه، وضوی موصله به نذر، وضوی موصله به قرائت قرآن، وضوی موصله به مشاهده مشرفه. چطور تعجب از سیده که سید بزرگوار ما از یک سو عرشبت بحث تعدد را مطرح میکنه در امر و از سوی دیگر در مأمور به قائل به تعدد نیست. خب ما امروز اگر اجازه بدید، ما فردا به نیابت از شما دوستان، حالا نمیخوایم خیلی بوخ و کرنایی بشه، میخوام مناطق سیلزده سری بزنم. عرض شود خدمت شما بین که یکی دو روز، البته هفته بعد ما خدمتون هستیم منهای تعطیلات نیمه شعبان، ولی به نیابت از شما بالاخره با ائمه محترم جمعه اونجا که صحبت کردیم، با دوستان عزیز سپاهیمون که از قم پشتیبانی میکنن اونجا در جریان بودیم، من در حد یکی دو روز، البته ما اونجا خیلی نهال گل بیرون آوردن داریم که الحمدلله طلبای عزیز ما، طلبای جوان ما آبرو خریدن برای حوزه، انصافاً آبرو خریدن و در همه مناطق، چه گلستان، چه مازندران، چه لرستان، هر جا انصافاً امام جمعه محترم خرم آباد می گفت که اصلا حالتی به وجود آمده که انسان بیاد دوران دفاع مقدس می افته. علی رغم تبلیغاتی که علیه حوزه ها کرده بودن، علیه روحانیت کرده بودن، میگن عدو شود سبب خیر اگر خواهد، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. من دیروز در یه جمعی از نمایندگان طلاب مناطق سیل زده عرض کردم، اگر از یک طرف سیل به ظاهر ویرانگر آمد، از سوی دیگر سیل همدلی و سیل همدردی هم در کنارش آمد، به یک وحدتی واقعا ایجاد شد در بین ملت ما. من این یکی دو روز فردا و پس فردا انشاءالله اونجا هستم، شاید هم پس فردا یعنی روز پنجشنبه هم شاید باشم، به این دو منطقه بنا دارم انشاءالله سری بزنم در حد اظهار همراهی و همدردی و خدا قوتی به این عزیزانی که از قم رفتند و از جای دیگه رفتند، که انشاءالله در کارشون موفق باشن. من اونجا به نیابت از شما خواهم گفت آمدن انشاءالله. سلام آقای
استاد، ببخشید نیست که در خارج توقف پیدا می‌کنه، حرف سیده چون امرا متعدده، هر کدوم نمازی هم داره.